أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. ما به لطف خدا جلسه گذشته بحث مفهوم شرط رو تا سر تطبیقات عرض کردیم خدمت دوستان. امروز هم نکاتی در عمق مطالبی که جلسه پیش عرض شد عرض میکنیم، هم بحث تطبیقات رو باید بخونیم، چون فقط تطبیقات نیست بلکه به یه نوعی مکمل استدلالم هست. حالا توضیحش رو میدم و دیگه به سر بحث تنبیه اول ایشون برسیم. ببینید، روز گذشته صحبت کردیم که اون لب مسئله توی بحث مفهوم شرط آخرش به این رسید، خیلی خلاصه، این که آقا هیئت جمله شرطیه آیا میتونیم ازش انحصار رو متوجه بشیم یا نه. انحصار چی؟ انحصار علیت شرط، سببیت شرط برای حکم. مثلا مثال معروف که اینجا که زیدون و اکرم هو، اینجا گفتیم که ما یه در واقع شرط داریم که مجیئه، که اون قید است، یعنی اکرام زید را مقید به مجیء زید کرده، درسته؟ اینجا که زیدون فکرم کن، اینجا حکم چیه؟ آخر فرسون مولا همچین فرمایشی داشته با قالب جمله لفظیه، آخر چه حکمی رو به گردن ما گذاشت مولا؟ یعنی اینجا حکم چیست؟ وجوب است. متعلق حکم چیست؟ اکرام است. یعنی وجوب اکرام. یه اصطلاحی هم تأخیری دارن، متعلق حکم چیست؟ وجوب اکرام زید، که متعلق حکم میگن همون موضوعه. یعنی خلاصه آخرش میگه مولا به ما چی میگه؟ آخرش زید را اکرام بکن، اکرام زید واجب است، حکم وجوبه، داره به ما یه حکم وجوبی به گردن ما میذاره. متعلق این حکم چیه؟ اکرامه، وجوب اکرام. متعلق چیه؟ وجوب اکرام زید، که دیگه متعلق معمولا میگن موضوع اون حکمه. حالا شاید من جلسه پیش یه جاییش یکم متفاوت گفتم، اون درست نبود، حالا به ذهنم رسید که یه جاییشو یه نوع دیگه عرض کرده باشم. همین که عرض میکنمه، معمولا میگن آقا دو نوع احکام داریم، یه احکام مثل صلات و واجب، مثلا صلات واجب است، اینجا حکم چیه؟ وجوب. متعلق حکم چیه؟ صلات. دیگه متعلق اینجا نداره، صلات واجب است، دو جزئیه. ولی یه جاهایی زید را اکرام کن، اینجا مثلا سه جزئیه. حالا یه چیز مهمی نیست که بخوایم روش. خلاصه محل بحث چی بود آخرش تو مفهوم شرط؟ این که این قیده، که این حکمه مقید شده، مقید به یه شرطی تو مفهوم شرط، که آقا به شرط این واجب است، به شرط مجی واجب است، یا تو وصف به شرط اون وصفه واجب است، به قید اون وصفه واجب است. اینجا به قید این شرط واجب است، اونجا به قید وصف، اونجا به قید لقب، اون یکی به قید نمم عدد، مقید شده دیگه. خلاصه حکم مقید شده. کی میتونیم ما مفهومو به دست بیاریم؟ در یک کلام، وقتی این قید علت منحصره باشد برای حکم. این خیلی چکیده بحثه، میگم این بحثای میشد بحث مفاهیم و یه بحث کلی اولش کرد، اینا کلیه، که آقا کی میشه گفت یه چیزی مفهوم داره؟ وقتی اون قیده علت منحصره باشد، منحصرش مهمه. دیدید این که نمیدونم ترتب دارد، رابطه دارد، اینا با وضع فهمیده میشد، راحت بود. سخت کجا بود تو مفهوم شرط؟ کی گفته این قید که اینجا شرط باشه، این شرط منحصر است، این انحصار رو کی گفته؟ اصل تلاش ایشون رفت رو چی آخرش؟ اصل تراش این شعوب گفت آقا با وضع که نیست، سعی کرد با انصراف درستش کنه، با انصراف هم نشد که بگیم شرط قید در واقع منحصر است، اون شرطه علت منحصره برای حکمه. یعنی فقط وقتی اومد منحصره، یعنی همین دیگه، انجاکه زیدون فکرم هو، یعنی باید این انجاکش رو با تاکید بگی، انجاکه فکرم هو. تو فارسی چی میگیم؟ میگیم اگه اومد اکرامش کنه، اگه پیامک داد، اسمس داد، نمیدونم هر کار دیگه ای کرد، اکرامش نکنه، فقط وقتی اومد. این یعنی این با قرائن و با تاکیدات و اینا این فقط رو میره، این انحصار رو میرسونی. ایشون گفت همین عادی که بگی، یعنی تاکید اینا نکنی که اگه اومد آبه، من با این حالت فارسی دارم تاکید میکنم، میفهمید ها یعنی منحصره. نه، فارسی عادیش اینه اگر زید اومد اکرامش بکن. حالا نمیگه اگه نیومد یه کار دیگه کرد اکرام بکن نکن، اگه زید عالم بود اکرام بکن نکن. ولی اگه منحصره بود، حالا چه با تاکید، با قرائن، با هر چی تونستیم بفهمیم، اگه زید اومد اکرامش کن، یعنی اگه بابات هم هست نیومد اکرامش نکن، یعنی سنخ حکم منتفی میشه اند انتفاع اون قیده که اینجا شرط باشه. اگه نیومد اصلا سنخ اکرام منتفی میشه. خب همه تلاش این بود که انحصار رو تبیین کنن، دیدن با وضع نیست، با انصراف نیست، سعی کردن با اطلاق درستش کنن. درسته؟ با اطلاق هم اومدن گفتن که آقا خلاصه اگه بخوایم با اطلاق درست کنیم یعنی چی؟ یعنی باید بگیم در مقام بیان همه علل بوده و فقط همین یه علت رو گفته، پس این یه علت میشه منحصره. حالا کی گفته در مقام بیان همه علل بوده؟ دیگه میگن باید برید تو هر موردی به اختزای خودش با قرائن ببینید در مقام بیان بوده یا نبوده دیگه. درسته؟ این تلاشی بود که کردن. حتی ما یه چیز زمینه کردیم، گفتید برید تو درس خارجش رو ببینید، هست تو مبسوطشون، هست تو درس خارجشون هست. مثلا این مبسوط که الان جلوی منه صفحه 217 جلد دو، البته جلد دو صفحه 217، که خلاصه میگن که وهو نادرون جدن. چی وهو نادرون جدن؟ میگن آقا یه نقد کلی به بحث اطلاق هست، به مذکرناه و فی نقد الاطلاقات، فانه مبنیون الا ان یکون المتکلم، مبنیست بر این که متکلم، ان یکون المتکلم فی مقام البیان من جهت وحدت سبب و تعدده، در مقام این بیان باشه که آقا فقط یه سبب داریم یا نه چند تا داریم. بعد چون در مقام هست و یه دونه گفته، بگیم این سبب منحصر است. میگه بخوبه نادر اون جدا. همه جا اینو میگن ایشون تو درس خارجی.
چی نادر شده؟
اینکه ما بتونیم احراز کنیم متکلم در مقام بیان تمام اسباب بوده که حالا یه دونه ذکر کرده، پس نتیجه بگیریم منحصر است. اینکه احراز کنیم در مقام بیانه، بخاطر هم تو البوجر چی گفتن؟ صفحه 96 گفتن بلحاصل انه لو احرزه. این لوش، حالا خیلی وقت این لوا رو تو کتابای عادی درسی جدی نمیگیری به اون معنای لوی امتناعی فلان، ولی حالا بخوایم خیلی کلام ایشون رو بلیغانه تفسیر کنیم، میگن اینجا لوه دیگه، مثلا واقعا بعیده. مثلا حالا
فضای اولیه، فضای قانونی نیست که وقتی میخواد بگه اگر اینجوری شد اینجوری
این... حالا بذارید اینو نگرده، اینو نگرده. خب حالا این فضای کلی که جلسه پیش گذشت، یه مطلب، چند تا مطلب می‌خواستم تو عمقش عرض کنم تا برسیم به این تطبیقات. ببینید جایگاه این تطبیقات کجاست، خیلی جالبه. یه مطلب این که ببینید ایشون اولش گفتن آقا خلاصه ببین، مگه دغدغه آخر دغدغه‌ای نبود که ما احراز کنیم که علت منحصر است یا نه، قید علت منحصر است برای حکم یا نه. قید، حالا داریم بحث مفهوم شرط، شرط این شرط علت منحصر است برای حکم یا نه. ایشون با چند راه میتونیم مثلا وارد شیم، چند روش داره، وضع، تبادر، انصراف، اطلاق. کی گفته فقط این ستاست؟ به این فکر کردیم؟ ایشون اولش یه جوری گفت ذهنها بسته میشه، حتی حق داره ایشون، یعنی غالبا اصولیون فقط به همین استدلال کردن، حالا یا وضعه یا به انصراف استدلال کردن. کی گفته از یه راه چهارمی نمیشه وارد شد؟ آیا هدفی نیست که ما ثابت کنیم اون شرط علت منحصر است برای حکم؟ خب با وضع نمیتونیم، با انصراف نمیدونیم، به قول شما با اطلاق هم نمیتونیم، به قول شما البته خیلی اطلاق قبول دارم، به قول شما با اطلاق هم نمیتونیم. کی گفته با راه چهارمی نمیتونیم؟ راه چهارم مثل چی به نظرتون؟ تتبع چی؟ نه حالا ببینید قبلا تو بحث مباحث امر اگه یادتون باشه، تو مباحث امر گفتیم برای اینکه ثابت کنیم امر دلالت بر وجوب داره چند تا راه داریم، یا تو ذیل بحث مرو و تکرار، تو عمق مرو و تکرار و اینا گفتیم آقا چند تا راه داریم. یه راه اینه که از طریق موضوع له بگیم آقا اصلا این معنای تو موضوع لهشه، مثلا وجوب تو موضوع له یا مرو و تکرار تو موضوع له. خب یه راه چی بود؟ یه راه این بود که عقل حکم کنه، یا سیره عقلا، بنای عقلا، یا بگیم لازمه قانونی. وقتی مثلا امر اونجا اینجوری میگفتیم دیگه، وقتی امر در یک فضای قانونی به کار رود، لازمه قانونی به کار بردن امر در فضای قانونی مثلا وجوب است، یا بگیم مره نیست هست، اون بحثا که اونجا داریم. یه راه همین بود دیگه. خب چرا ما اینجا این راه ها رو داریم میبندیم؟ چرا میگیم فقط وضع و انصراف و اطلاق؟ خب یه راه هم چیه؟ یه راه هم عقل، سیره عقلا، لوازم قانونی. حالا بنابراین که اینا چند تا یه دونه است کاری نداره، کلا همون فضایی که توی دلالت امر بر وجوب گفتیم، تو دلالت امر بر مرو و تکرار و فور و ترافی و اینا گفتیم. یه راه موضوع لهه که خب همون وضع میشه که ایشون هم گفت، خب نیست. یه راه انصرافه، یه راه اطلاقه. یه راه همینه که بگیم آقا اصلا مثلا یه راه همینه سیره عقلا، یعنی سیره قانونی عقلا اینه که وقت، یعنی یه راه همینه، نمیگم حتما جواب میده یا نه، یه راه همینه بگیم اینم یه شماره 4ه که هیئت جمله شرطیه را وقتی به کار میبرن در فضای قانونی بگن این چیه؟ شرط علت منحصر است. حالا بعد بررسی کنیم این ادعا درسته یا نیست. به نظر درست نمیاد، درست نمیاد، ولی میخوام بگم یه راه همینه. ما راهو نبندیم بگیم وضع، انصراف، اطلاق، کی گفته این ستاست؟ راه چهارمی هم هست، لوازم قانونی، لوازم عقلایی، عقلی. ممکنه که بیاد از طریق عقلی، مثلا اینکه ایشون تو یادتونه تو دلالت امر بر وجوب گفت لن العقل، شروع کرد استدلال عقلی کردن. اینجا هم راه بازه. حالا اینکه آیا میشود انحصار را اثبات کرد با اونا یا نمیشود، یه مسئله دیگه است. ولی این مطلب اول اگه یادتون باشه ذیل فور و تراخی اونجا به دو تا آیه استدلال کردن. ما اونجا یه موقع تو عمقش یه نکته مهم میگفتیم که آقا این استدلال به آیه اصلا یعنی چی. یه عدف الازالک داشت اونجا که گفتیم اینو تو چاپ جدید اضافه کردن، اون غلطه اصلا. چی گفتیم اونجا؟ گفتیم آقا یه راه اینه که از وضع بفهمیم، یه راه اینه که از لوازم عقلایی مثل همین انصراف، مثل اطلاق، اینا همه جز لوازم عقلایی که ما میتونیم بفهمیم. ما یعنی هر کیو بذاری از همین انصراف همینو میفهمه، از اطلاق یا بگید سیره عقلایی قانونیه، هر چی میخواید بگید، اینم یه راهه. یه راه هم این بود که خود شارع بیاد چی بگه تو فور، اینو داشتیم اون دوتا آیه، که خود شارع بیاد بگه آقا این دلالت وضعیش نیست، شما هم با نمیدونم راههای عقلایی از جمله انصراف، اطلاق، فضای قانونی شما هم نمیتونید بفهمید، یعنی نمیتونید بفهمید، یعنی اینجوری نیست که دلالت داره یا نداره، برای شما از راههای عقلایی خودتون علی‌السویه است، لا به شرطه. ولی من شارع در این نظام قانونی خاص خودم هر جا جمله شرطیه به کار میبرم و قرینه نمیذارم، مرادم انحصاره. اینم میشه دیگه؟ نمیشه. یعنی میخوام بگم احتمالش هست، راهش بازه. این همون چیزی میشه که تو کار ایشون تبدیل شده به چی؟ با اون با تیتر تطبیقات اینو آوردن. ببینید صفحه 96 رو میگن ان للقول بدلالت جمله شرطی علی المفهوم ثمرات فقهیه، که میگن اگه کسی بگه جمله شرطی مفهوم داره ثمرات زیادی داره که لا تحصى. اینجاش مهمه. و ربما اینجا نگاه کنید، یستظهر من خلال روایات، میگه چه بسا از خلال روایات استظهار بشه ان القول، ان القول بدلالته، یعنی به دلالت جمله شرطیه بر مفهوم، بر مفهوم داشتن جمله شرطیه، کان امرا مسلما بین الامام و راوی. خیلی مهمه. خب چجوری اگه واقعا این استظهار بشه، بعد ما بگیم خب حالا این استظهار میشه، ولی ما که نمیدونیم مثلا جمله شرطی مفهوم داره یا نه. این که نمیشه گفت که استظهار بشه این امر مسلم بوده بین امام و راوی. یعنی چی؟
لسان خاص امام.
یعنی چی؟ یعنی یا امام طبق فضای عرفی، نگاه کنید که ایشون چند تا میشماره، ده تا میاره که آقا اینا شواهدیه که اصلا بین ائمه و امت و مخاطبینشون، حالا راوی چه بگیم سائل، خلاصه تو فضای تخاطب بین ائمه و امت مفهوم داشتن شرط یه امر مسلمی بوده. خب این دو تا ریشه میتونه داشته باشه. یه ریشه چیه؟ یه ریشه بگیم مثلا طبق فضای عقلای عمل کردن، اصلا فضای عقلا جدا از فضای خاص تشریع اسلام، عقلا همیشه تو فضای قانونی، دقت کنید، عقلا در فضای قانونی جمله شرط را چی میفهمن؟ جمله شرط رو ازش مفهوم میفهمن. اگر قرینه ای نباشه، قرینه بر عدم مفهوم نباشه، قرینه نباشه، شرط مفهوم داره. یعنی شرط را علت منحصره برای حکم میفهمن. خیلی از اصولیون به این سمت، یعنی به خاطر همین خیلی از اصولیون مخصوصا متأخرین به این سمت رفتن که جمله شرطیه اصلا چی داره؟ مفهوم داره. غالبا هم استدلالشون به همین اطلاق و این چیزا بوده، به همین راه اطلاق بوده غالبا. نمیدونم بگن حالا فضای کلی قانونی، اون فضای کلی، این فضای قانونی که ما میگیم قانونی، قانونی تقریر و نوع نگاه مخصوص مثل حضرت امامه، که حالا رسیدیم به بحث خطابات قانونیه، یه بار اینو انشالله توضیحش میدیم. ولی معمولا فضای متأخرین میگن آقا مثل مرحوم مظفر، شما سال بعد برید کتاب مرحوم مظفر رو بخونید، ایشون دلیل اطلاق و میگه قشنگ به دلیل اطلاق انحصار اثبات میشه، انحصار که اثبات شد چی ثابت میشه؟ مفهوم ثابت میشه. پس یه چیز عرفی عقلاییه که ائمه تو همین بستر عرفی عقلایی چیکار میکردن؟ تخاطب میکردن. به خاطر همین که عرفی و عقلاییه در بین راوی و سائل و کلن فضای امام و امت، این مفهوم داشتن شرط بدیهی بوده.
اگر اثبات بشه که فضای عقلایی و بین انسان،
بله؟
اگر اثبات بشه که
اثبات بشه که چی؟
اثبات بشه این انسان در فضای عرفی واقعا فهمیده،
بله، میگم طبق مبنا، گفتم اکثر متأخرین میگن هست دیگه، طبق مبنای اونا. آیه سبحانی دیدید یه جوری صحبت کرد و من نقل کردم براتون که خیلی قائل به مفهوم شرط نمیشه، یعنی به خلاف مشهور متأخرین و به نوعی تا حدی موافق با قدما، قالب نمیگم اکثر، تا حدی قدما به سمت عدم مفهوم شرط قائل بودن. حالا توضیحاتی داره الان عرض میکنم که مسلک قدما متأخرین، گفتم برید چیزو ببینید. دیدید وسیط رو اگه میدیدید این مسلک قدام متأخرین توضیح داده بود، حالا توضیح میدم شد. حالا آیه سبحانی که عملا با این فضاها خیلی قائل به مفهوم شرط به طور کلی نمیشن، میگن لو احرز، اگر احراز شود در مقام بیان بوده میتونیم بگیم، که اونم گفتم تو درس خارج شد میگم نادره این احراز. خب یعنی عملا خیلی دیگه شرط مفهوم نداره. حالا نه ببینید به این راه چهارمی که ما باز کردیم غیر از وضع و انصراف و اطلاقشون خیلی توجه ندارن، یعنی تو درس خارجشون هم ببینیدون نه قبول ندارن. ببینید یه بس این که آقا طرف میاره میگه آقا یه راه چهارمی هم هست غیر از وضع و انصراف و اطلاق، مثلا راه چهارم بس فرش مای سیره قانونی عقلاست، بعد میگن نه ردش کنن، اصلا یه وقتی توجه بهش نیست، با اینکه خودشون شاگرد امامن، امام این فضاها رو زیاد داره ها، ولی به هر حال طول میکشه، زمان میخواد بعضی چیزا برای اینکه کامل بشه دیگه، یه چیزی هم بر ما بمونه دیگه این وسط. حالا نه اینکه قائل نیست، یعنی توجه به این مسئله خیلی اینجا نیستش، به خاطر اینکه مشهور توجه ندارن، یعنی ایشون هم حق داره، چون بستر اصول ما، بستر بعد از آخوند و مدرسه نجفه، تو مدرسه نجف خیلی به این بیانا که بستر قانونی چیه، اونا اقتضای قانونی چیه، خیلی تو این فضاها نیستن، یعنی فرق دارن، افرادشون هم خیلی فرق دارن، یه گفتمان در واقع تصدیق شده ای نیست. حالا آیه سبحانی شما با این روایات چه برخوردی میکنی؟ این سوال مهمی از ایشون. ببینید خیلی خیلی تیتر بدیه که اینجا تیترش رو بزنن تطبیقات. تطبیقات یعنی چی؟ اول کتاب تو مقدمیشون گفت یه اختصاصی کتاب من داره، یادتونه که مثلا اصول رو سعی کنم اصول واقعی کنم. چجوری واقعی کنم؟ هر بحثی که میکنم بیام همون بحث اصول قاعده اصولی رو تو روایات و مسائل فقهی و اینا هم تطبیق بدم، ببینید که اصول چقدر به کار میاد. خب آدم از تیتر تطبیقات همچین انتظاری داره، در صورتی که اینجا تیتر تطبیقات برای این نیست که بگیم انگار ایشون قبلا گفته شرط مفهوم دارد، حالا تو تطبیقات میخواد بیا تطبیق بده، نگاه کن تو آیات و روایات و مثلا مسائل فقهی هم این پیاده شده. نه، عملا تطبیقات خلاف مبنای ایشون داره میشه. ایشون میخواد چه موضعی بگیره؟ خیلی واضح ایشون، من همه کتابو شدم، خیلی واضح به این سوال جواب نداده. جواب خلاصه منهای صبحانی که به طور کلی خیلی برای شرط مفهوم قائل نیستم، اینا رو چیکار میکنم؟ خلاصه اینکه ربما یستثر من خلال روایات که قول به دلالت کان امر مسلم بین راوی و امام بوده و الیک تلکر روایات مفصلا اینجا 3-4 صفحه میارید، اینو میخوایم تا آخرش چی میخوایم بگیم؟ به نظر اگه ایشون چیزی بخواد بگه آخرش باید همون خطی که طی کردیم رو بگن. آقا قدم اول با وزن نیست، قدم دوم فضاهای عقلایی هم نیست، یعنی چه با انصراف چه با اطلاق چه با لوازم قانونی هم نیست، قدم سوم هست. قدم سوم چیه؟ اینکه نه وضعه، نه فضاهای عقلایی و عقلی و قانونیه، بلکه خود شارع این فضای قانونی خاص، یعنی خود شارع دین اسلام. مگه ما آخرش تو فقه نمیخوایم بریم تو آیات و روایات ببینیم مثلا یه جمله شرطی اومده آیا ازش مفهوم بگیریم یا نگیریم؟ مگه آخرش نمیخوایم به اونجا برسیم؟ دیدیم از موزون لهش که این در نمیومد، از لوازم عقلی و عقلایی و قانونی هم در نمیومد که خودمون بفهمیم به عنوان یه بستر عقلایی، ولی خود متکلم که خود امام و قرآن و خود متکلم این دین خاص که دین اسلام باشه، خودشون طوری برخورد میکردن که انگار مفهوم داشتن کلمات ما، یعنی مای اهل بیت، مای قرآن، کلمات ما مفهوم داشتن شرط توش واضحه، بدیهیه. این یعنی چی؟ یعنی از هیچ کدوم از اون راه اثبات نشد، ولی از این راه باز چی داره اثبات میشه؟ عملا مفهوم داشتن داره اثبات میشه. از لولال قرینه دیگه، اگر قرینه‌ای بر عدم مفهوم نباشد، مفهوم داشتن داره. یعنی خود امام طوری بر خود میگه که بله قضیه‌ای شد. مثلا میبینید مثلا حضرت مثلا امام صادق از حضرت علی یه چیزی نقل میکنن، ازش راحت مفهوم میگیرن، میگن نگاه کن تو از بعد اصلا این مفهوم میگرفتی. یعنی چی؟ یعنی دارن طوری با امت برخورد میکنن که آقا با آیات و روایات، جملات شرطی در آیات و روایات طوری برخورد کنید که انگار مفهوم دارن. درسته شاید به طور کلی مفهوم نداشته باشن، ولی مایه مثلا شارع دین اسلام جملات خبریمون اینطوریه، عادت زبانی ما اینطوریه. البته این طبق فضای آیه سبحانی ها و یعنی طبق فضای مشهور متأخرین مثل مرحوم مظفر. مرحوم مظفر میگه نه، اصلا یه فضای عقلاییه که شرط مفهوم داره، در نتیجه ائمه هم مثل همون فضای عقلایی برخورد کردن، یه چیز خاص متفاوتی نیستن. حالا این تطبیقات میخوام بگم این جایگاه مهم حداقل تو کاره. اگه این تطبیقات رو مرحوم مظفر میآورد، واقعا تطبیقات بود، مرحوم مظفر قائل به مفهوم شرط شده، اینا هم تطبیقاتش. ولی آیه سبحانی که عملا بی میل به مفهوم شرط دیگه، اینا تطبیقات به اون معنا نیست، بلکه یه جزء مکملی از استدلاله. این مسئله مهمی، حالا میخونیم تطبیقاتو ببینید چجوریه. قبل از اینکه تطبیقاتو بخونم چون مفصله، یه چند تا نکته دیگه هم عرض کنم تو عمق مباحث قبل. یه مطلبی که شاید از همه مهمتره و لازمه که توجه بهش داشته باشید، اون چیزیه که آیه بروجردی درباره بحث مفهوم میگه. من از اولم حساستون کردم رو بحث آیه بروجردی. آیه بروجردی یه بیان در واقع به خاطر اون روشی که آیه بروجردی داشت. آیه روش آیه بروجردی خیلی اولا توجه به پشتوانه های تاریخی یه بحث داشت، اولا یعنی فقط تو فضای متأخرین غرق نبود، بلکه میرفت قدما رو هم میدید. ثانیا فضای فقط شیعه رو هم نمیدید، اهل سنت هم میدید، حالا چه تو فقه چه توی در واقع اصول. این یه ویژگی روشی ایشونه که خیلی ویژگی خوبی هم هست، توی مدرسه قوم هم این تا حدی رواج داره و یکی از افتخارات سبک فقاهت مدرسه قوم نسبت به نجف انصافا. و جواب دادن این روش الان دیگه بین عقلا مسلمه، شاید در عصر ایشون مسلم نبود ولی الان دیگه مسلم. حالا اینو توضیح داره. ایشون به خاطر همین بررسیایی که تو همین مسئله داشتن، یعنی تو مسئله مفهوم شرط داشتن، اصلا بیانشون اینه که آقا قدما کلن نه مفهوم شرط، کلن باب مفهومشون روی کردش متفاوته، کلن باب مفهوم. ما هم سعی کردیم اون اولش بگیم آقا اصلا اساسا باب مفهوم که هیچی، کلا باب مفهوم یه جزء کوچیکی از یه فضای عام بوده تو قدما. ایشون حالا تمرکز رو مفهوم کردن، میگن نگاه کنید همه بحثای متأخرین از جمله همین مطالبی که تو الموجزم خوندین، دغدغه همش رفت رو چی؟ همش رفت رو دلالت‌های لفظی. حالا چه دلالت وضعی باشه، چه دلالت به انصراف باشه، اطلاق باشه، به این فضاها رفت. درسته؟ درسته؟ که ایشون گفتن از اون سمه، از وسط صفحه 94 چی گفتن؟ گفتن سمه نه دلالت جمله شرطی علی حاضر اون به عدل وجود، یعنی اصلا بحث از اول رفت دلالت جمله شرطیه، یعنی دلالت فضای مفهوم داشتن یه فضای لفظی شد که آیا این لفظ که هیئت جمله شرطیه باشد دلالت بر انحصار می کند یا نه، حالا چه از راه وضع چه از راه انصراف، دلالت فضای دلالت لفظیه. ولی آقای بروجردی بیانشون اینه که قدما اصلا ورود و خروجشون و نگاهشون رو روی کردشون به بحث مفاهیم اصلا حالت لفظی نبوده. چی بوده؟ میگفتن که قدما چی میگفتن؟ گفتم خیلی راحت اینو تو وسیط توضیح داده، تو این سی دی ها هست میتونید ببینید. گرچه خود آقای صبحانی به این بیان آقای بروجردی انتقاد داره، میگه خیلی معلوم نیست قدما اینطوری باشن. البته بعدش تو کتابی درس خارجشون ببینید میگه البته استاد ما اینقدر توخر داشت در تسلط داشت به آرای قدما که من آقای صبحانی میترسم به این راحتی بگم در مقابل آقای بروجردی که حرفشون درست نیست. ولی آقای صبحانی میخواد اون حرف آقای بروجردی که میگه مسلک قدما و مسلک متأخرین متفاوت بوده رو قبول نکنه. جدا از اینکه آقای صبحانی میخواد قبول نکنه تو کتاب درس خارجش، آقای بروجردی چی میگه اصلا؟ اصل حرف چیه؟ جدا از اینکه بپذیریم نپذیریم، همون چیزی که آقای بروجردی سعی کرده تقریر مفهوم با تو همون نهایت اصول که گفتم چند جلسه پیش برید ببینید، همون چند صفحه اول مفاهیم که شروع میشه گفتم یه تقریر متفاوتی داره، آقای صبحانی هم متأثر ازشه. آقای صبحانی متأثر شده و میخواد آخرش هم نپذیره، ولی تا حدی متأثر شده. چیه؟ میگه آقا اصلا مفهوم بحثش این نیست که این لفظ دلالت میکنه بر مفهوم یا دلالت نمیکنه. میگه فضای قدما این بوده که این یه دلالت لفظی نیست بلکه بنای عقلا است، بلکه این بلکش مانده، یعنی روی کرده قدما به مفهوم بنای عقلایی است، روی کرده متأخرین به مفهوم دلالت لفظی است. دلالت لفظی رو که خوندیم بنای عقلا چیه؟ میگه با اصلا مفهوم قدما که میگفتن یه چیزی مفهوم داره یا نداره، منظورشون این بود عقلا وقتی میان یه حکمی رو مقید به چیزی میکنن، یه موقع میگیم آقا زید رو اکرام کن، یه موقع میگیم زید رو اکرام کن به قید مجی، مثلا به قید یه شرطی یا به قید یه وصفی یا به قید یه لقبی یا به قید یه عددی، یه چیزی به یه چیزی که مقیدش میکنی عقلا، یعنی عقلا وقتی یه حکمی را مقید به چیزی میکنن حتما اون قیده مؤثر در این حکم بوده. یه مثالمو چند جلسه پیش زدم، مثلا بریم مغازه بگی آقا این لباسا چنده، بگی آقا سفیدشو میگی یا سیاهشو، مثلا پای بری یه پیرن خلاصه از این دشتاشه های آخوندی بخری، بگی آقا سفیدش یا سیاهش، میگی خب سفیدش، میگه سفیدش 55,000 تومان، حالا من قیمت روزو دارم، سیاهش هم میگه سیاهش هم 55,000 تومان، شما یه جوری میشی میگی آقا منو شوخی داری باهم میکنی، چرا پس از اولش میگی سیاهش یا سفیدش که من بپرم؟ خب که فرقی نداشت. یعنی چی؟ یعنی انتظار عقلا از اون فروشنده چیه وقتی میگه سیاه، یعنی قید میزنه به اینکه قیمت سیاه رو میخوای یا قیمت حکم سیاه رو میخوای یا حکم سفیدو، یعنی علالقاده فرق داره که میخوای دیگه. میگه آی بروجردی فرمایششون اینه که قدما روی کردشون به بحث مفاهیم کلن، چه مفهوم شرط چه مفهوم وصف چه مفهوم هر چی، به مفاهیم کلن این روی کرده که وقتی عقلا بنا عقلا این است، وقتی حکمی را مقید به قیدی میکنن اون قید مؤثر در واقع حکم است. البته اشکال هم هست، مثلا سید مرتضی خودش روز قدماه، ولی به همین اشکال میکنه، میگه بله تا اینجاش درست، یعنی سید مرتضی خیلی اینجوریان که قائل به عدم چی شده قدما، مثل سید مرتضی بعضیاشون قائل به عدم مفهوم شدن، میگن آقا رویکردشون همین رویکرده به نام عقلاه، میگن بله درسته که قید بنا عقلا این است که اگر متکلمی قید بزند آن قید مؤثر است در حکم، ولی چی گفته؟ اون اثر انحصار است، نه انحصار نیست، مؤثره است. یعنی میخواد بگه در صورت بودن این قید حکم برقرار است. حالا البته این بحث داره ها، یعنی مثلا بروجردی اختلافاتی از توضیحاتی داره که حالا دیگه واردش نمیشه، ولی میخوام بگم این دو تا روی کرد و حواستون باشه. یعنی میخوام بگم اگر میخواید وارد بحث مفاهیم بشید، باید یه ورود جامع، چه اون جامعی که اول ما عرض کردیم، باید کاملا وارد هم مباحث منطوق، منطوق صریح غیر صریح مفهوم بشید، اون یه بحث وارد خود مفهوم هم میشید، باید تحقیق کنید، کار کنید که مسئله که قدما به متأخرین فرق میکنه نمیکنه، که آقای بروجردی میگه میکنه، و ببینید که این مسئله که قدما تو کارهای بروجردی چقدر تاثیر گذاشته، تاثیر جدی هم گذاشته تو کارهای بروجردی و تو کارهای سبحانی هم تاثیر گذاشته. حالا دیگه خیلی دیگه مفصل میشه، بخوایم واردش بشیم. احساس میکنم اون سرخط تشریح رو به شما دادم.
بعد ما چند نفر رو ببینیم سری قدما دستمون
بیاد؟ الان وقتش نیست، الان کار سختیه. الان کار سختیه. قدما اصولشون تو کنار المجز دیدن الا زیر نظر استاد باشه. من خودم سعی کنم از قدما هی بیارم جاهایشو بخونم شما اونس بگیرید، ولی خودتون خودی تو قدما کار راحتی نیست. این نیاز به در واقع تاریخ اصول فنی، تحلیل فنی از تاریخ اصول داره. شما ببینید قدما کیه، هر کدوم کجاست، اینو میبینیم این متاثر از کیه، بتونید تحقیق کنید کدوم حرفا از اهل سنت راه پیدا کرده تو قدما، کدوم حرفا از اختصاصات خود قدما شیعه است. به این راحتی نیست. حالا اجمالا اگه میخواین ببینید، سید مرتضی، عده طوسی، نهایه علامه حلی، این سه تا دیگه شاخصن و در واقع کتاب معالم یه جور به یه معنا خلاصه فشرده ای از مسلک قدماست. معالم که بعد هدایت المرشدین یا مثلا سید علی کیا میان به معالم حاشیه میزنن، اون حاشیه در پس از دوران اخباریگری ناظر به شرح قدماست. به خاطر این تو اون شروع و حواشی یه وقتایی خوب بین مرادات قدما تفکیک نشده، یعنی یه وقتایی هدایت المرشدین با مبانی متأخرین که بعد از اخباریگریه میاد حرفای معالم که برای قدما سو تفسیر میکنه. حالا این نیاز به جلسات مفصل تاریخ اهل تاریخ اصول داره. حالا این اجمالا مطلبی هم که می‌خواستیم اینجا عرض کنیم خدمتتون. حالا بریم وارد این تطبیقات بشیم. وارد تطبیقات بشیم که حالا ریزه تطبیقات خیلی مهم نیست، حالا ببینیم واقعا این تطبیقات درست نیست، ما هم سری می‌خونیمش، توضیحاتی هم میدیم، ولی اون جایگاه این تطبیقات الان مهم شد. پس یه تطبیقات نیست دیگه، چیه؟ یه نوع تکمله و تتمه برای استدلال بر مفهوم داشتن در فضای آیه سبحانیه. ایشون هم یه مقدار نسبت به این رو حالا برید ببینید تو وسیط مثلا یه عبارتی دارن که گویا خود ایشون هم خیلی نسبتشون رو با این روایات خوب مشخص ظاهرا نکردن. تو مثلا وسیط میگن چی؟ تو وسیط میگن که گویا که اصلا مفهوم شرط یه چیز اوغلایی پذیرفته شده بوده. بابا شما هی داری استدلال میکنی که این اوغلایی نیست، بعد تا بشی به روایات میگه اوغلاییه، به هر حال جمعش رو چجوری میخوای بگی؟ به نظرم جمع نهایی که ایشون تو مبدا خودشون خاص های سبحانی رو بخوام بگم تو همین مبسوط آوردن، هیچ جا به این منسجمی مبنای خود، حالا مبنای شخص های سبحانی خیلی موضوعیت نداره، ولی میگم برای اینکه بدونید چیه، صفحه 217 همین مبسوط جلد 2 رو رجوع کنید. ایشون دیگه اون مبنای خودشون رو آوردن که المختار لدینا. ایشون قبلش گفتن الهونا تمام ذکر القوم، اینا چیزایی بود که قوم گفتن من ادلت دال علی انحصار السبب که من آیه سبحانی قبول ندارم. یمکنن یقال که تو جوکن نظر خودشون گفتن که آقا درسته ما گفتیم قضیه شرطی مفهوم ندارد، ولی تو دو مورد که دو مورد مهمی حساب میشه مفهوم دارد، یعنی دو مورد که قرائن عامه‌ای دارد. چیز مثلا گفتن وقتی از ازدادی باشه که لا ثالث لهما باشه، مثلا یه سری مثال ها آوردن زیرش. یه جام ثانیش هم گفتن جایی که اصلا خود در واقع سوال کننده مثلا پرسیده باشه که مثلا آقا همه مثلا مواردی که ماه با اونا نجس مثلا نمیشه یا میشه رو نام ببره. این سوال طوری بوده که احراز بشه که امام در مقام چیست؟ در مقام بیان همه شرایط بوده. البته باز یه چیز تکمیلی اینجا میمونه که این بحث مهمیه، این که حالا ما یه موقع مخاطب مستقیم کرده اگه قسمتمون میشد که خیلی خوب بود، مخاطب مستقیم ائمه میبودیم، یه چیزی میپرسیدیم حضرت هم با یه شرطیه جواب میدادن، ما اونجا حالا میموندیم که مفهوم بگیریم نگیریم، الان این شرط مفهوم داره نداره. ولی الان که در عصر غیبت بعد از 1200 سال غیبت قرار داریم و اخباریون هم زحمت کشیدن همه ی روایات رو جمع کردن، ما الان که قرار داریم مثلا میخواییم ببینیم چیا جزء مثلا مطهرات هن، چیا نمیدونم جزء عین نجاسات هن، چی کار میکنیم عملا؟ نمیان یه روایت رو بگیریم بعد بگیم چون یه دونه اومده پس مفهومش، این کار رو نمی کنیم. میاییم اول یه تتبع میکنیم، میگیم آقا همه مواردی که همه به عنوان نجاسات شمردن ایناست. ممکنه سه تا رو حضرت امیر شمرده باشن، دو تا رو پیامبر، پنج تا رو امام حسن عسکری مثلا میگم، ولی خلاصه الان دیگه ما با اون مجموع مواجهیم. اینجا بحث مفهوم چی میشه؟ بعضی خاصا میگن تو این فضا دیگه بحث مفهوم خیلی کاربرد نداره، در صورتی که این حرف درست، اصلا حرف خوبیه، علمای ما به این توجه دارن، ولی حالا دیگه بحث مفهوم اینجا چی میشه دیگه واقعا فراتر از مستوای حد المجازه، به بحث تعارض مرتبط میشه. بحث تعارض متاسفانه جز مهمترین مباحث علم و اصول و کاربردی ترین مباحث علم و اصول بحث تعارضه که آخره تو سبک متأخرین آخر اصول میاد. همیشه اون چیزی هم که آخر یک کتاب میاد مشمول حسب و سرعت و اینا میشه، یکی از مشکلات مربوط به بحث تعارضه. حالا این دیگه واقعا از حد الموجز بالاتره، فقط اجمالا گفتن که تو ذهنتون باشه. حالا بریم وارد تطبیقات بشیم. و الیکت الکر روایات، حالا چه این گفتم مثل مرحوم مظفر و مشهور متأخرین قائل به مفهوم باشیم و اینا رو فقط تطبیقات بحث مفهوم شرط بدانیم، چه مثل آیه سبحانی یا بعضی که مفهوم شرط رو قبول ندارن، اونا باید تکلیفشون مشخص کنن که اینا چیه. با اینا آیا میشه استدلال کرد که در فضای خاص قانون شریعت اسلام تعبدن باید بپذیریم که مفهوم داریم؟ تعبدن به این معنی که خود متکلم گفته آقا من که میگم قرینه نمیذارم، مفهوم بگیر ازش، اینو میخوان باید بگیم؟ نه، یه ده هستم یا نه آقا این روایات رو زحمت نکشید، همه اینا قرینه داره. یعنی اصل اولینه که مفهوم نداره شرط، همه روایات قرینه توش هست، روی کرد به چون روایات زیاده، راستش اینه گفتم مثل از اون برم از هستا، مثل در واقع شیخ رعاملی تون فواد توسیه خیلی روایات جمع میکنه، آیات جمع میکنه، نمیم ست تاست خیلیه جمع میکنه که تو آیات و روایات چیزایی به کار رفته که مفهوم نداره، اونم هست اینم هست. این جمع‌بندی چی میخوان بگن هر کسی میتونه متفاوت باشه. حالا دیگه فضا رو سعی کردم مشخص کنم، بذارید بخونیم که امروز روایات تموم بشه. روا ابو بصیر قال، در واقع روایت کرده ابو بصیر که سألت ابا عبدالله علیه السلام، از حضرت امام صادق علیه السلام پرسیدم که ان الشات، از گوسفندی که تذبح و فلا تتحرک، زب شده ولی حرکت نمی کنه، و یهراق و منها، یعنی دست و پا نمی زنه، یهراق و منها دمون کثیرون عبید، و فوران میکنه جاری میشه از اون دم در واقع کثیر و زیاد و سیال و تازه. حضرت میگه این چیکار کنیم؟ یعنی الان ذبح شد نشد، سوال اینه، یعنی ذبح شرعی شد نشد که ما بخوریم نخوریم، حضرت چی فرمود؟ فقال علیه السلام دیگه، حالا کلا یه ویراستارا باید یاد بگیرن اون جایی که قاله داره چی داره اینجا رو بذارن، این کار ویراستاراست، یه وقتی خب نویسنده مثلا فراموش میکنه نقطه و ویرگول و دو نقطه و یومه میذارن ولی علیه السلام و صلوات الله اینا نمیذاره، این درست نیست، یعنی ویراستار اسلامی باید بدن رو ویرایش کنن. لا تاکل، حضرت فرمود که نخور، یعنی چی؟ یعنی که ذبح شرعی نشده نمیشه خور. لا تاکل چرا؟ حضرت داره میفرماید ان علیا، یعنی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، کان یقول، یه جوری دیگه ان علیا کان یقول، حالا شاید بگیم تو متن روایت نیست نذاریم، ولی کان یقول اذا رکزت الرجلو او طرفت العینو فکل. حضرت چی فرمودن درباره ذبح گوسفند؟ گفتن وقتی که حرکت کرد پای حیوان، رکزت الرجلو، حرکت کرد پای حیوان، او طرفت العین، تکان خورد چشم حیوان، یعنی باید دست و پا بزنه، خودمونیش اینه، اون موقع که یعنی ذبح شده پس بخور. خب چی شد الان؟ الان حضرت امام صادق علیه السلام به یه فرمایش از حضرت امیر استدلال کردن. چجوری استدلال کردن؟ به مفهومش استدلال کردن. میگه ترا ان الامام، یعنی امام صادق علیه السلام، یستدل علی الحکم الذی افتابهی به افتابهی به قولهی لا تاکل به کلام علی علیه السلام. میگه میبینی که امام استدلال کرده به حکمی که در واقع فتوا داشت، یعنی فتوای حضرت امام صادق این بود که نخور، یعنی ذبح نشده. استدلال به چی کردن؟ به یه کلامی از حضرت امیر کردن. ولی حضرت امیر که نگفتن که نخور، گفتن اگر اینجوری شد اینجوری شد بخور. حضرت دارن به مفهومش استدلال میکنن که اگر رکزت نشد و طرفت نشد پس نخور، یعنی دارن به مفهوم روایت حضرت امیر استدلال میکنن. ولا یکونو دلیلا علیه، یعنی ولا یکونو اون روایت حضرت امیر دلیلا علا اون فتوای امام صادق علیه السلام الا اذا کان له مفهوم، یعنی له اون فرمایش حضرت امیرالمومنین مفهوم. و اون چیه؟ و هو، یعنی اون مفهوم چیه که از فرمایش حضرت امیر میگیریم؟ و هو اذا لم ترکز رج و لم تطرف العین، اگر اینجوری نشود کما هو مفروض الروایه. مفروض الروایه یعنی اون سوال ابوبصیر از همین بود که اینجوری نشده فلا ترکن. این میبینید یعنی فضا یه جوریه که انگار خشن یه فرمایش از حضرت امیر آوردن، ازش هم مفهوم گرفتن. حالا که تحلیلشیه دیگه توضیحات کلیشو دارن دیگه. این روایت رو باید بخونم که فضاش، بعضی هم میگن اینا قرینه خاص داره، بعضی هم میگن نه این زبان خاص و در واقع فضای خاص عادت زبانی مثلا همین، بس دیگه حالا توضیحات کسی. بعضی هم میگن نه اصلا شرط مفهوم داره، اینا هم تطبیقاتشه. روال حلبی من ابی عبدالله از حضرت امام صادق روایت کرده که قال، که فرمود کان امیر المومنین یزم من الغسار و سائقه احتیاطاً للناس. حضرت امیر المومنین زامن می شود، یزم من الغسار یعنی سفیدگر و لکهگیر و اینا، حالا تون شغلایی که اون زمان بوده دیگه. و سانه سائق یعنی رنگ رز، یعنی از این شغلا رو زامن می شمرد. یعنی چی زامن می شمرد؟ یعنی اگه مردم لباسی به اینا می دادن برای که اون کارو بکنه، اگه مشکلی پیش می اومد در واقع اونا رو محکوم می کرد، اونا رو می گفت شما باید جبران کنید. احتیاطاً للناس، احتیاط، حالا اینا همه تفسیراش مختلفه، این زیل هم باب فقهیش، اینا هر کدوم یعنی چی. خلاصه مثلا اگه معلوم نبود اینجوری، اگه معلوم بود که واقعا رعایت امانت کرده او خب هیچی، اون که زامن نیست. اگه معلوم نبود که رعایت امانت کرده یا نه، احتیاطاً للناس یعنی مراعات حال اون مردمی که به اینا جنس دادن، اون شغلا رو زامن میدونست و باید جبران کنه. و کان ابی، ابی یعنی حضرت امام باقر علیه السلام دیگه، امام صادق دارم میگم، و کان ابی یتتول علیه، میبخشید بر سفیدگر و رنگرز، اذا کان مأمونا، وقتی که در واقع امانت دار رعایت امانت رو میکردن. فر روایت و علال قول بالمفهوم دالتون علا تزمینهی ازا لم یکن مأمونا، میگه روایت علال قول بالمفهوم دالتون علا تزمینهی، زامن بودن ازا لم یکن مأمونا. یعنی حضرت چی گفتن؟ گفتن پدرم میبخشید وقتی مأمون باشن، یعنی امانت دار باشن. حالا وقتی امانت دار نباشن یا معلوم نباشه امانت دار هستن یا نه، دیگه نباید بخشید. همون که سیره حضرت امیرم اینجوری بود، یعنی با دیگه سیره امیرالمومنین مطابق مفهومیه که کاریه که پدرم میکرد.
یکی مفهوم گرفتن روایت قبلی خود امام مفهوم گرفته
بود، جای
صبحانی مفهوم گرفته.
آیه صبحانی من نه نه میخواد نه فر روایت علی القول بفهمون دالتون، یعنی اون بالا که گفتن امیرالمومنین این کارو میکرد، اون تعارض نداره با کاری که پدر من میکرد. چرا پدر من وقتی ازا کان مأمونا بود این کارو میکرد؟ حضرت امیر رو پس باید چی بگیم؟ باید بگیم ازا لم یکن مأمونا این کارو میکرد، چون بالا فرق میکرد. یه حضرت امیر یوزن من بود، کان عبی یتتول بود، فرق داشت با هم. یعنی میخواد اینجوری بگه. البته بگم تو اینا همه خدشه کردن آقا اینا قرینه داره نداره، اینا اصلا مفهوم حساب میشه نمیشه، تفصیلات داره. راستش فضای کلیشو عرض کردم چیه دیگه، الان بعضی جاهاشم، ولی من اینجوری به ذهنم میرسه حالا حداقل. واضحه منظورم چیه؟ یعنی اول که روایت میکنی فکر میکنی کاری که حضرت امیر میکرد با کاری که امام باقر میکرد فرق داره، انگار دو تا سیر است. میگه نه دو تا نیست، در واقع مفهوم که از اون کاری که حضرت امام باقر میکرد بگیری همون کاری که حضرت امیر میکرد اینجوری، یعنی پیش‌فرضش اینه که تعارض نداره سیره اهل بیت. روا علی بن جعفر فی مسائله، علی بن جعفر اینجا جعفر یعنی امام جعفر صادق، علی بن جعفر در واقع فرزند امام جعفر صادقه که یک کتابی داره مسائل علی بن جعفر، همین قوم هم دفنه ایشون خیلی هم بزرگواره. انهو سأل اخاهو، انهو یعنی کی؟ یعنی همین علی بن جعفر سأل اخاهو، اخاهش کی میشه؟ امام کاظم علیه السلام میشه دیگه. امام کاظم علیه السلام ان حمل المسلمین الی المشرکین التجارت، از تجارت و مبادله مسلمین با مشرکین پرسید. فقال اذا لم يحملوا سلاحا فلا بأسن، میگه اگر اون مورد تجارت سلاح نباشه، اگه مورد تجارت سلاح نباشه اشکال نداره. دلت روایتو علی القول بالمفهوم علی چی؟ حرمت حمل المسلمین الی المشرکین التجارت اذا کان المحمول سلاحا، دلیل نه اینکه ما داریم میفهمیم، یعنی تو اون فضای تخاطب وقتی که میگه در واقع اذا لم یحملوا سلاحا فلا بأس، یعنی قشنگ معلومه که میگه اگه سلاح باشه درست نیست، نه اینکه اگه سلاح باشه حالا ساکته، نه واقعا مفهوم داره. حالا همینا باعث میشه که میگه این خب قرینه داره، شما دارید قرینه میگید که چون مورد خاص سلاحه و میفهمی سلاح یعنی جنگ و اینا، قرینه داره، شما نباید بگی بله ما جایی بله بس ما جایی بود که قرینه نداریم بر مفهوم داشتن یا نداشتن. میگم بخاطر این خیلی ها بعضی از اینا گفتن اصلا قرینه داره و از محل بحث خارجه، حالا اینا همه رو ایشون آورده و توضیح هم نداده. حتی این بحثش میگه که حرمت دلت روایت علی حرمت حمل المسلمین الی المشرکین تجارت، یعنی تجارتگران مسلمین اذا کان المحمول سلاحا، این مشکل داره مندونه، این مندونه خیلی لفظ بدیه، یعنی کاششون این مندونه رو اصلا ربطی به بحث ما نداره، صحیحی هم نیست. من دون فرق بین زمان الحرب و هدنه، یعنی فرقی هم نداره بین زمان جنگ یا مثلا صلح، یه سری مسئله دیگه است، یه احکام دیگه داره، خیلی هم اینو قبول نداره، این اصلا ربطی بحث مفهوم نداره. این من دون فرق بی ربط به بحث مفهوم، بلکه اطلاق گیریه، میگه آقا چطور تو روایت نگفت مثلا حرب، مقید نکرد به حرب یا صلح، پس نتیجه میگیریم که اگه تو زمان جنگم با طرفی که داره با مسلمین میجنگه شما غیر سلاح بدی اشکال نداره. کی گفته اینو؟ خیلی اینو رد کردن. البته بگم اون یکی از اون جاهای جالب فقه حکومتیه، یعنی این مسئله رو اگه کسی پیگیری کنه، یکی از اون چون فقه حکومتی همه جا خودشو نشون نمیده به این واضحی، بعضی مسائل تو فقه از قدیم مطرح بوده به خاطر وجود روایات فضاها، این مسئله جزء اوناست. اگه بگید فرمایشات امام و زیلش ببینید با بقیه مقایسه کنید چیزای جالبی به دست میارید. حالا ولی خب اینجا نمیرید، رفتی به اینجا نداشت اصلا حرف. شما فرض کنید مثلا داره چه بدونم مثلا انگلیس با فرض کنید مثلا عراق میجنگه، بعد ایران بره راحت با انگلیس مثلا تجارت همه چی کنه غیر از سلاح، این اشکال نداره مثلا. یه چیز روا معاویه بن عمار عن ابی عبدالله، چی روایت کردیشون از امام صادق؟ اذا کان الماء قدر کرن لم ینجس شیئون، اینو روایت کرده. میگه دلت روایت و لاشتمالها علی المفهوم علی انفعال القلیل بالملاقات، انفعال یعنی نجس نشدن، نجس شدن قلیل، انفعال یعنی نجس شدن قلیل، هم یعنی آب کمتر از کل، آب قلیل بالملاقات، بالملاقات با چی؟ به ملاقات با نجاست. و الا کان تعلیق و عدم الانفعال، میگه چرا دلالت میکنه بر این، یعنی دلالت میکنه اذا کان الماء به کر برسه نجس نمیشه، قبل کمتر از کر باشه نجس میشه، چرا دلالت میکنه بر این، بر به مفهوم چرا دلالت میکنه؟ میگه و الا کان تعلیق و عدم انفعال، چرا که تعلیق عدم انفعال یعنی نجس نشدن بالکریه امرم لغوا، امر لغو میشه. ببینید این استدلال شبیه فضای قدماست، این تو کارهای آیه بروجردی اینا، این سبک استدلال که خب اگه اینجوری نبود امر لغوی بود، یعنی آدم عاقل اینجوری حرف نمیزنه. خب این که نشد دلیل که این تو اون طبق اون بستری که از قدما عرض کردم یعنی ریشه‌شو باید اونجا ببینید. حالا یه نکته‌ای داره، چی گفته این مفهوم داره؟ الان بحث ما سر این بود که یعنی اینجا الان شما دارید از این روایت مفهوم میگیرید، الان کجا امام خودش از این مفهوم قبل یه جوری میشه جورش کرد، این الان کیه؟ خود امام کجا مفهوم گرفت که شما میگید این امر بین راوی و امام؟ نکتهش اینه، ایشون میگه لاشتمالها، نمیگه ببین بالایار میگفت علل قول بالمفهوم، روایت بالایار نگاه کنید علل قول بالمفهوم، علل قول بالمفهوم، اینجا میگه لاشتمالها علل مفهوم. چرا؟ تو کتاب بالاترشون گفتن این روایت خاص از اون روایاتیه که احراز میشه امام در مقام بیان همه شروط بوده و فقط یه چیز ذکر کرده، این لاشتمال ها نشته داره، یعنی جز اون موارد نادریه که احراز میشود، یعنی که از مثالای اون مقام هایی که خودشون هم گفت اگر احراز بشود مثلا مفهوم دارد، این جز اونایی که احراز میشود. میشه خیلی درباره این روایات صحبت کرده، ولی دیگه اون فضای کلیشو توضیح دادم، دیگه به نظرم تو تک تکش وارد. روا عبدالله ابن جعفر عن ابی محمد، ابی محمد اینجا امام سجاد علیه السلام مراده دیگه، عبدالله ابن جعفر عن ابی محمد از امام سجاد قوله چیو در واقع روایت کرده، سوال شده که و یجوز للرجل ان یصلی و معه فأرت مسکن، آیا جایزه که برای فرد نماز بخونه و همراهش در واقع اون کیسه مشک باشه که از آهو میگرفتن و اینا، که خلاصه معلوم نیست نجسه یا نه، خاطر اون فضای قدیم که ذکر میکرد نمیکردن. میگه فکتبه، یعنی امام سجاد علیه السلام نوشت براش، این سوال بود که پرسیده شد از ایشون به صورت نامه، لا بأسه به اذا کان زکیا، اشکالی نداره اگر اون حیوان در واقع ذبح شده باشه. فلو قلنا بالمفهوم لدل على المنع عن حمل الميت و ان كان جزءا صغيرا. ببینید این فلو قلناها دیگه داره میره به اون سمت که انگار این تطبیقاته، اینجا دیگه میگه آقا اگر قائل به ببینید تو اولش گفت اگر قول به مفهوم داشته باشیم ثمرات فقهیه لا تقصا داره، اینجا جزء اوناست، طبق مبنای کسی که قائل به مفهوم باشد میتواند مفهوم بگیرد و خب ثمره فقهی دارد، ثمره فقهیش چیز اگه کسی قائل به مفهوم باشه اینجا رو مفهوم میگیره که حضرت فرمود اذا کان زکیا، مفهوم میگیره، میگه چی؟ میگه اگر زکی نباشد هر چند جزء کوچکی باشد نماز اشکال پیدا میکنه، این یه ثمره فقهی دیگه. اون ربما یستتر من خلال روایت ان القول بدل امر مسلم بین امام و راوی اینجا نیست دیگه، فقط بعضی از اینا خود حضرت استدلال به مفهوم کرده، اینجا دیگه خود حضرت استدلال به مفهوم نکرده. واضحه؟ واضحه چی عرض میکنن؟ یعنی همه اینا ثمره فقهی دارد، ولی فقط بعضی از اینا خود حضرت هم روایت از روایت مفهوم گرفته که در نتیجه اون مسائل پیش میاد. در اینجا میگیم آقا اگه کسی قائل به مفهومه میتونه همچین ثمره فقهی بگیره که اگه زکی نیست، یعنی اگه ذبح نشده اشکال داره نماز. روا محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله، اینو دقت کنید یه چیز فقهی داره، شلوغ نکنید اینو دقت کنید. قلت له که ببینید یه مسئله فقهی داره پیش‌فرض همه اینجا هست، اینو شاید ندونید که آقا عمد یعنی اون در واقع کنیز که احکام خاصی تو اسلام داره در مقابل حره است، اون تو نماز لازم نیست سرشو بپوشونه، موی سرشو بپوشونه، حالا فلسفه شیعه حکمت شیعه اینا بمانه، زن حره که باید حجاب تو نماز داشته باشه سرشو بپوشونه، خلاصه زن عمل لازم نیست، نه که نباید بپوشونه، لازم نیست. خب حالا یه سوالی پیش میاد، بعد جلوی در واقع مولاش هم که لازم نیست بپوشونه، درسته؟ ببین میگه حالا سوال اینجوری پیش اومده، یه روایت خاصیه تو فضای فقهی یه جایگاه خاصی داره، اصلا نمیخوام وارد ریزش بشم، سوال پیش اومده حالا آیا به یه دلایلی که در واقع بوده، آیا سر نماز درسته لازم نیست موهاشو بپوشونه، ولی اگه در واقع مولاش میبینش بازم لازم نیست بپوشونه؟ خب یه حرف اینه که حالت عادی هم که از مولاش هم نمیخواست بپوشونه، تو نماز هم که نمیخواست بپوشونه، حالا چی شده تو نماز؟ نه به خاطر نماز، به خاطر اینکه مولاش میبینه. این چه نکته‌ای داره؟ یه بحث فقهی تو در واقع ام ولد داره که آقا کنیزی وقتی از مولا باردار بشه بچهش مثلا به دنیا بیاد، اون در واقع در معرض آزادیه، چجوری وقتی مولاش مرد خلاصه این زن آزاد دیگه حساب میشه، یه احکام زن آزادو داره، یعنی ریشه تو اینه که سوال بسترش اینجوری بوده که این ام ولد باشه، یعنی زنی باشه که از مولا باردار شده، بچه‌ش هم به دنیا اومده، چون بوی آزادی میده، چون در معرض آزادیه، یعنی وقتی مولاش بمیره این آزاد میشه، این آیا لازمه تو نماز، با اینکه تو نماز لازم نیست بپوشونه، ولی چون مولاش میره آیا لازم هست یا نیست؟ میام اونجا باز بحثه که آقا از مولاش هم که لازم نبود بپوشونه، اینکه پدر بچه است که سر نماز هم که لازم نیست، چطور لازمه تو نماز از مولاش؟ یه فضای خاص فقهی داره. حالا میام فضای کلیش اینه. حالا سوال شده که الامتو تغطی رأسها، یعنی میپوشونه قطا، یعنی همون پرده میندازه رو سرش، میپوشونه سرشو، ای فی حالت صلات از مولایش، اینجوری در حالت نماز از مولایش، آیا لازم این کارو بکنه؟ آیا واجبه؟ فقال الله لازم نیست. معلومه لازم نیست دیگه. این مورد سوال ام ولد بوده. حضرت میگن ولا علی ام الولد، یعنی این تاکیده، کلا لازم نیست، هر چند این ولا برای تاکیده، هر چند ام ولد باشه، یعنی کنیزی که فرزند مولا رو در واقع در شکم داره. چرا میگه لا ولا علی ام الولد ان تغطی رأسها، ان تغطی رأسها یعنی بپوشاند سرش را در نماز از مولایش، اذا لم یکن لها ولد. یعنی چی اذا لم یکن لها ولد؟ خودت که گفتی ام ولد باشه. حالا اینجا دو تا تفسیر داره، بعضی میگن هنوز بچهش به دنیا نیامده منظوره، بعضیا این تو فقه ها، یعنی بحثای فقهی داره، بعضی گفتن نه بچهش به دنیا اومده و مثلا مرده، ولی به نظر همین، یعنی حالا دیگه برید تو فقه، به نظرشو نگیم که طول میکشه. محل بحث کجاست؟ میگه اینجا که میگه اذا لم یکن لها ولد دل به مفهومه، یعنی اگر کسی قائل به مفهوم شرط باشد، به مفهومه دلالت میکنه علی وجوب تغطیه رأس، یعنی پوشاندن سر از مولا مع الولد، یعنی وقتی به دنیا اومده باشه بچهش و بچه‌ش هم باشه، خود بگه این دلالت مون. حالا اینو تو فقه میپذیرن نمیپذیرن یه حرف دیگه است، فکر نکنید الان حکم فقهی اینه که اگه ام ولد باشه بچه‌ش هم به دنیا اومده باشه مثلا حتما باید بپوشونه، نه. این آدرس هم داده، حالا خیلی علاقه دارید میتونم جواهر رو ببینید که از کی نقل کرده و اینا، این عبارتیه که نقل شده، بحث فقهیه، چیزی نداره، فقط داره مثالایی میاره که از مفهوم بخواد استفاده کنه. روال حلبی عن الصادق قال، روال حلبی عن الصادق علیه السلام قال لا بأس بأن یقرأ الرجل فی الفریضه، طول میکشه دیگه، بمون ان شاء الله برای جلسه بعد. والسلام علیکم و رحمت الله. چون تعطیل بود من گفتم بخونم که دیگه زوسه بود.